سرخط مهمترین خبرها، واکنش ها با کشته شدن نورسی تاجک در مکتب در ولایت مسکو، صدمه ماشین داماد عروس در راه حصار دوشنبه و راننده تاجک از مرزبانان ازبکستان شکایت دارد. سلام بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی از تقدیم شما با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 17 دکبر سال 2025 است. نورسه که روز 16 دکبر خواننده مکتب از تاجیکستان را در ولایت مسکو کشت، اولین نشانداد خود را به تفتیشات داده است. نشریه گزیته رو از قبل کمیته تفتیشاتی روسیه نوشته است که نورسی بازداشت شده اعتراف کرده است که چند وقتی اخیر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌دید. مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که بعد صادر شدن جنایت در مکتب مواد ترکنده پیدا کردند. جزئیات بیشتر از بازپرسی نورسی بازداشت شده که در صنف 9 تحصیل می‌کرد نشر نشده است. با مرامنامه‌ای که او به همسفانش فرستاده است، پیروی نجات پرستان بودن، مرگ مسلمانان، یهودیان، ضد فاشیستان و لیبرال ها را شعار خود نامیده است. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است بازپرسی و تفتیش پرونده ادامه داشته، در منزل نورسی دستگیر شده کافتکاب گذراندند. یادآور می‌شویم که روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب در ولایت مسکو یک نورسی 10 ساله کشته شد. حملهور نابالغ با کارد به مکتب در ناحیه ادینوس و وارد شده، اول پاسمان و سپس یک نورس را تق زده است. نورس کشته شده قابل جان نام داشته، تاجیک بوده است. مادر او در همین مکتب فراش بوده است. یکی از همسایگان این حاله بر رادیو زاده گفت این زن پس از مرگ شوهرش دو فرزندش را به تنهایی بزرگ می‌کرد. این حادثه واکنش‌های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. مقامات تاجیکستان تا حال در این باره هیچ واکنشی نکردند. سفارت تاجیکستان در مسکو خبر داد که سفیر دولتشاه گل محمدزاده روز 16 دکبر با وزیر معارف روسیه واخورده است، اما در خبرنامه رسمی به کشته شدن نورسی تاجیک در مکتب اشاره نشده است. روشن نیست که این واخوری قبل از حادثه رخ داده است یا بعد از آن. این اولین مرتبه نیست که نورسان تاجیک در روسیه به طور وحشیانه کشته می شوند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در پای برخورد ماشین داماد و عروس با یک افتماشینه بارکش حداقل 3 نفر آسیب گرفتند. حادثه روز یکشنبه 14 دکبر در راه حصار دوشنبه رخ داد. نواری آن به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. در نوار دیده می‌شود که ماشین داماد و عروس بعد برخوردن به نقلیات بارکش سخت ضرر دیده است. آسیب دیدگان این حادثه را به بیمارستان استقلال شهر دوشنبه بردند. روز 16 دکبر در این بیمارستان به رادیو آزادی گفتند بعد صدمه 3 نفر داماد و عروس و یک خویشاوند آنها را به بیمارستان آورد. با گفته پزشکان احوال داماد بهتر بود و برای همین او را زود به خانه جواب دادن. احوال عروس را نیز پزشکان چندان وزنی نگفتند، اما برای احتیاط او را بستری کردند. ولی یک خویشاوند این خانواده که در کرسی پیش ماشین نشسته بوده است در شعبه احیا بستری بوده است. این افراد ساکنان محله دریاآباد ناحیه فردوسی بودند. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمر می‌شوند. یک راننده تاجیک شکایت دارد که مرزبانان ازبکستان ناحق او را جریمه کردند و اجازه عبور نمی‌دهند. شریفجان سیدامینوف با ارسال ویدیو به رادیو آزادی گفت ماهیمه سال 2024 با ماشین بارکش از طریق گذرگاه فاتح آباد آیبک به ازبکستان وارد شده، 5 ساعت بعد این کشور را ترک کرد و به قزاقستان گذشت. اما با گفته این راننده مرزبانان ازبکستانی خروج او را تنها بعد 16 روز قید کردند. یک هفته پیش این راننده از روسیه به تاجیکستان برمیگشت که در مرز ازبکستان او را بازداشت کرده طلب نمودند که برای 16 روز در ازبکستان ماندن بعد حدود $500 جریمه سپارد. شریفجان سیدامیرف میگوید که مهر خروج از ازبکستان را برای مرزبانان ازبکستانی نشان داد و آنها اقرار شدند که خروج او اشتباهاً 16 روز دیرتر به قید گرفته شده است. ولی با وجود این راننده تاجیک میگوید که یک هفته باز در مرز ازبکستان درمانده است و نمیتواند از طریق این کشور به تاجیکستان برود. سیدامیرف گفت در ماشین محصولات خوراکی دارد که نباید زیاد بیستند. نوار این راننده را با هم ببینیم.
ماشین نمره روسیه. بار مینیز بار رژیمه داشته گیم نمیدونم.
بعدی باز شدن مرز در سال 2018 شهروندان تاجیکستان در وقت بازگشت از روسیه یا کشورهای اروپایی از ازبکستان می‌گذرند. پلایف آوازخان و فرزند هنرمند شناخته دوشنبه پلایف روز 16 دکبر در 45 سالگی درگذشته است. نوباور شناروف رهبر گروه هنری شمس و از دوستان و نزدیکان آوازخان در صحبت با رادیو آزادی خبر را تصدیق کرد. او گفت که فیروز صبح سه‌شنبه کمی ناتاب شده و در مانگای شماره 13 دوشنبه رفت و دیرتر دچار سکته قلبی شدید شده و فوتید. حالا با گفته نوباور شناروف پزشکان سبب‌های فوت آوازخان را دقیق می‌کنند. فیروز پلایف آوازخان دسته سرز بود و بیشتر با زبان‌های تاجیکی و پامیری ترانه‌های استرادی اجرا می‌کرد. چند سرود پدرش را که بیشتر در سبک‌های مردمی و سنتی بدخشان بودند نیز به طرز نو و سبک‌های معاصر بازخوانی نموده است. بخشک روز تاریخ است که مهم‌ترین تحولات تاریخی در روز 17 دکبر را فرا می‌گیرد.
هفدهم دکبر سال 2018 وزارت عدلیه روسیه جنبش مهاجران کوری تاجیک را رسما ثبت نام کرد و این دومین سازمان جمعیتی شد که گفت از حقوق مهاجران حمایت میکند. مؤسس این سازمان کرومت الله شریپوف گفت مقام رسمی این سازمان برایش در ایجاد ارتباط و همکاری با مقامات روسیه و سازمانهای دیگری جمعیتی تاجیکان روسیه شرایط فراهم میکند. بعدی در گذشت فاجعه بار کرومت شریپوف اخیرا پسر او گفته است که کاری پدر را ادامه می دهد. هفدهم دکبر سال 1947 گل رخسار صفیعی و یک شاعر تاجیک تولد شده است که بخصوص شعر زنانه را به اوج اعلی برآورد. مؤلف مجموعه شعرهای خانه پدر، شب دره و افسانه کوهی، دنیای دل و دیگران بوده با موقع بسیار فعال شهروندی اش معروف است. از گفتنی حقیقت و انتقاد آشکار مقامات نمی‌هراسد و پیوسته در پی ایجاد است. 17 دکبر سال 1957 آوازخوان خوش‌صدا خرماشیرین و تولد شده است. او همگی 41 سال عمر دید، ولی یکی از ستاره‌های تابانی انسامبل آوازداری گلشن بود که ترانه‌های استرادی تاجیکی اجرا می‌کرد. تا امروز ترانه‌های منو دریا، کپکی دری، کفترکی من و دیگرها از محبوب‌ترین سرودهای خرماشیرین و میباشند.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 113-115 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد از 112 تا 923 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 17 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. شخصان نزدیک به خانواده قابل جان علیف، نورسه کشته شده تاجیک در روسیه، گفتند که او 17 دکبر همراه دادر و تقویش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش را میارند و روز 16 دکبر در حمله یک نابالغ در مکتب در ولایت مسکو کشته شد. یکی از نزدیکانش در صحبت با رادیوی آزادی گفت مهلت شناسنامه قابل جان و دادرش به پایان میرسید. مادرشان نیت داشت که 17 دکبر برای آنها وکالت نامه داده به تاجیکستان فرستد. قابل جان علیف همراه دادرش که از او خورده است در یک سنف در مکتبی به نام اوسپینسکی در ادینسووی مسکو میخوان، حادثه همونجا روی داده بود و او کشته شد. مقامات روسیه در رابطه به حمله نابالغ در مکتب میمانه در ولایت مسکو پرونده جنایی باز کردند. با گزارش رسانه‌های روسیه، نورسی بازداشت شده اعتراف کرد که چند وقتی آخر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌دید.
وادیم باگاتوریا وکیل مدافع و مفتش سابق دادستانی گفته است ممکن است حملهور نوروز تا 10 سال از آزادی محروم شود. وزارت کارهای خارجه و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 17 دسامبر از مقامات روسیه طلب کردند که قتل نوروز تاجیک را منصفانه و همه طرفه تحقیق کنند. کاربران شبکه های اجتماعی از افزایش بیگانه ستیزی در روسیه اظهار نگرانی کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در رابطه با کشتار قابل جان علیف را در ادامه برنامه ما بشنوید. تابوت عظمت سنگینوف ساکن دهه نگنات پنجکت را روزی 16 دسامبر از روسیه به زادگاهش آورده به خاک سپاریدند. عظمت در یک عملیات نظامی در اوکراین کشته شده است و جسدش را پس از یک ماه مرگش پیدا نموده به روسیه آوردند. پیوندان عظمت میگن در روسیه مهاجر کاری بود و در سال 2023 برای سند بود و باش نداشتنش به حبس کشیده شده است. مقامات نظامی در حبسخانه به وی پیشنهاد کردند که اگر راضی شود و به جنگ اوکراین رود، در ظرف 6 ماه سند اقامتش درست کرده شده صاحب شهروندی خواهد شد. عظمت سنگینوف این پیشنهاد را میپذیرد و به جنگ برده شده است. یک ساکن دهه نکنال روزی 17 دسامبر بر رادیو آزادی گفت برادرانش در روسیه از مرگش آگاه شده او را جستجو نمودند و بعد یک ماه مرگش به زادگاهش آوردند. در جسدش با جستتون محرب و قفس سینه چیزی نمانده بود. همسرش سخت اندوهگین صاحب یک پسر هستند که حالا دانشجو است، میگوید همدهه عظمت سنگینوف. برنامه دولتی زیستن میخوام در اوکراین در سه روی خط نام تقریبا 2000 زاده تاجیکسا را جمع آورده است که از طرف روسیه در جنگ شرکت کرده، قسمی از آنها کشته شدند. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 16 دسامبر 7 کشور دیگر را به فهرست کشورهای اضافه کرد که ورود شهروندانشان به آمریکا منع است. این ممنوعیت شامل شهروندان سوریه و فلسطین نیز می شود که سندهای سفری صادر شده از سوی تشکیلات خودگردانی فلسطین را در اختیار دارند. طبق تصمیم کاخ سفید، این ممنوعیت همچنین به شهروندان کشورهای بورکینافاسو، لاوس، مالی، نیجریه، سیرالئونه و سودان جنوبی تطبیق می شود. با گزارش خبرگزاری آلمان، از ماه ینور که ترامپ بار دیگر کار خود را به عنوان رئیس جمهور آغاز کرده است، سیاست های سخت گیرانه در زمینه مهاجرت و روادید پیش گرفته است و قانون های موجود را شدیدتر کرده است. در آغاز سال روان، واشنگتن ورود شهروندان چندین کشور را به طور کامل به آمریکا منع کرد و بیشتر این محدودیت ها هنوز هم نابرجاست. فیروز پالایف، آوازخوان و فرزند هنرمند شناخته دوشنبه پالایف، روز 16 دسامبر در 45 سالگیش درگذشت. نوباور چناروف، رهبری گروه هنری شمس و از این دوستان و نزدیکان آوازخوان، در صحبت با رادیو آزادی خبر را تایید کرد. وی گفت فیروز صبح سه‌شنبه کمی ناتوب شده بعد در مانگاه شماره 13 دوشنبه رفت و دیرتر دچار سکته قلبی شدید شده و فوتید. حالا به گفته ناباور چناروف، پزشکان سبب های فوت آوازخوان را دقیق می کنند. فیروز پالایف آوازخوان دسته سریز بود و پیشتر به زبان تاجیکی و پامیری ترانه های استرادی اجرا می کرد. چند سرود پدرش را که بیشتر در سبک های مردمی و سنتی بدخشان بودند، نیز به طرز نو و سبک های معاصر بازخوانی نموده است. و یک گزارش ورزشی از تاجیکستان، بهادر عثمانوف، مشت‌زن معروف تاجیک، در مسابقه شام باکس که در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد، بر نماینده بریتانیا مکس هیوز پیروز شد. عثمانوف 27 ساله که در همه 12 رقابت خود در باکس حرفه‌ای دست بالا شده شکست ناپذیر می باشد، در رقابت داوطلبانه عنوان قهرمانی WBA غالب آمد. رقیبش مکس هیوز از 34 رقابت در 24 تاش غلبه کرده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر و خبرهای دیگری ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزلا لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
شخصان نزدیک به خانواده قابلجان علیف نورس کشته شده تاجیک در روسیه گفتند او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش را میارند و روز 16 دکبر در حمله یک نابالغ در مکتب در ولایت مسکف کشته شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یکی از نزدیکانش در صحبت به رادیو آزادی گفت مهلت شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید. مادرشان نیت داشت که 17 دکبر برای آنها وکالتنامه داده به تاجیکستان فرستد. مصاحبه ما در روسیه است و رادیو آزادی برای پیشنهاد آمدن مشکل نامی او را نمی نویسد. قابلجان علیف همراه دادرش که از او خورده است در یک صنف در مکتبی به نام اوسپنسکا در اودینوتسوی مسکو می خوانند. حادثه در همان جا روی داد. همصحبت دیگری رادیو آزادی در روسیه گفت حمله در ساعت صورت گرفته است که معلمه کودکان را برای نهاری به آشخانه می برد. فرزندی او نیز همراه قابلجان علیف در یک مکتب می خواند. پدر قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بوده، 3 سال پیش بر اثر بیماری درگذشته است. با قبل همصحبتان ما قابلجان هم آرزو داشت که با مثل پدرش نظامی شود و در مکتب باباهای میانه میخوان و پسر بسیار حلیم و مهربان بود. همصحبتان ما در روسیه گفتند نیلوفر صفایی و مادر قابلجان علیف در مکتبی که کودکش کشته شد فراش بود، اینچنین در طربخانه کار میکرد و شخصان پیرانسال را پرستاری مینمود. نیلوفر صفایی و دو خواهرش نیت داشتند که در روسیه یک جوره کار کرده برای او خانه بخرند. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت تقریبا 4 سال باز در روسیه زندگی دارد و روزگار میانه حالانه دارد، با پتن کار میکند. مردم محلی این عائله را احترام میکنند. همسایه های روس دیروز جمع شده برای کودک مبلغ جمع آوردند، گفت مصاحبه ما. خانواده قابلجان علیف پیش از آن که به روسیه کوچید در شهر حصار و ناحیه شهر نو بودند. خبر مرگ او بسیاری ها را در دهه هفته پا در 34 کیلومتری مرکز حصار و در مرز با ازبکستان ماتم زده کرده است. لطف الله صاحبوف مدیر مکتب دهه روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفت نیلوفر صفای و مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده، بعدی شوهر کردن به ناحیه شهر نو کوچیده است. نیلوفر صفای و 35 سال دارد. مقامات روسیه در رابطه با حمله نابالغ در مکتب میانه در ولایت مسکو پرونده جنایی باز کردند. با گزارش رسانه‌های روسیه نورس بازداشت شده اعتراف کرده است که چند وقتی آخر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌دید. وادیم باگاتوریا وکیل مدافع و مفتش سابق دادستانی گفته است ممکن است حملهوری نورس تا 10 سال از آزادی محروم شود. وزارت کارهای خارجه و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 17 دکبر از مقامات روسیه طلب کردند که قتل نورس تاجیک را منصفانه و همه‌طرفه تحقیق کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش بیگانه ستیزی در روسیه اظهار نگرانی دارند. جانم در او اخبار روزگاران جوی استنالان در آبشاران بایدا ستیزن بین هم ستیزن نا پایداره با پایداران
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابل جان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعیاً محکوم کرده، از مقامات روسیه طلب نموده است که حادثه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر روی داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزارت روز 17 دکبر در اظهارات زمینه کشتار را بیگانه ستیزی نامیده گفت، در پیوند به حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه دعوت کردند و به او ناتیایی داشت سپردند. در اظهارات آمده است، در نوت از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار فوری واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شده همه ای شخصان دخلدار را طبق قانون به جوابگری کشند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان همچنین نوشته است با سفارت تاجیکستان در روسیه دستور داد که با نزدیکان نورس هلاک شده پیوسته در تماس باشد و این مسئله را زیر نظارت گیرد. روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب اوسپنسکای در ادینستاوای ولایت مسکو قابل جان علیف نورس 10 ساله تاجیک کشته شد. نوار حمله و کشتن این نورس به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و خشم کاربران را به میان آورد. در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکالسف درباره این حادثه تلفنی گپ زدند. در رفت صحبت تلفنی قید گردید که صادر گردیدن چنین جنایت‌های مدهش میتواند باعث به وضع این ناگواری جامعه گردیده باز برای دیگر گروه‌های رادیکالی ملتگرا تلقین و تحریک ساده نمودن چنین جنایت‌ها گردد، آمده است در خبری رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. با اطلاع منبع، رحیمزاده از کلاکالسف طلب کرده است که سبب و عامل‌های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود. باری اول نیست که نورسان تاجیک در روسیه به طور وحشیانه کشته می شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یادگاربی صابیروا ساکن ناحیه شمسدین شاهین بعد از 48 سال زندگی یک جایه رسما از شوهرش جدا شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. دادگاه در این باره 20 نوامبر امسال قرار برآورد. 8 فرزند او با پرداختن الیمین وظیفه دار گشتند.
متاسف شروع بود میرم تمام میادم رد نمیکنم بچه. بعد همین سبب که میرم تحریک کرد من دیگر گفتم قطعی زندگی نمیکنم. من گفتم من به اکاو به دادرم را همین فرزندم را دستگیری میکنم. 8 فرزند ایدم بیاد تجایی.
گفت او در صحبت به رادیو آزادی. این زن 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نفهمی با همسر و فرزندان پیوند داد، ولی جزئیاتش را نگفت. در قرار دادگاه ناحیه شمسدین شاهین از قول یادگاربی صابیروا و دخالت فرزندان، راست نآمدن خصلت ها و دشنون حقارت از علت های اساسی طلاق گرفتن او نامه شدند. طرف دیگر ماجرا در پشخوری آیله خودی زن را مسئول می داند. چوپان قاسموف شوهر اینک سابق یادگاربی صابیروا میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند، ولی همه چیز یک بار تغییر یافت و تا حال سبب دیگرگونی را نمیداند. در قرار دادگاه از 20 نوامبر نیز گفته شده است که چوپان قاسموف خواهان رد دعوای همسرش بود، چون اون ادعای او را به اساس و حاصل دخالت آدمانی بیگانه میدانست.
ما 8 فرزند دارم، 4 بچه 4 دختر، همه با در دوی خدمت و بچه‌اش دارن. جای باور کنی اگر
ماجرای یادگاربی صابیروا بعدی از خانه رفتن او در سال 2024 برای مقامات و اکثر ساکنان در ناحیه شمسدین شاهین آشناست. نمایندگان حکومت میگن چند دفعه تلاش کردن تا این آیله را از همپاشی نجات دهند، ولی ناکامانده‌اند.
خودی خاله یادگاربی را، شوهر خاله یادگاربی را، فرزندای خاله یادگاربی را که در دیگر گوشه و کنار مملکت زندگی میکنند دعوت کردیم در بینای مقام جای محلی حکومت دولتی، مسئله هایی که پیشه کردن محاکمه کردیم، بررسی کردیم، فهموندیم، سندو ترتیب دادیم که مثال در نیمبده زندگی شما را سرکم کنند.
گفت ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمسدین شاهین تابستان امسال در یک نشست مطبوعاتی، اما طبق قرار دادگاه این برای برقرار شدن مناسبت‌های اولوی طرف‌ها نتیجه نداد. یادگاربی صابیرو اکنون در خانه خواهرزاده‌اش جای گرفته است و دوزنده است و در گذشته با گرانت یا کمک بیلایواز پرزیدنتی چند ماشینه دوزندگی خریده است. حالا می‌خواهد با کارش ادامه دهد. هر سال در تاجیکستان هزارها آیله و به ویژه خانواده جوانان از هم می پوشند. ازدواج برمحل و آمدن بودن دختران به زندگی مستقلانه از سبب های اساسی نامبر می شوند. در این میان قضیه یادگاربی صابیروار در تاجیکستان کم سابقه است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در یک مراسمی با تنتنه که 16 دکبر در پایتخت قطر شهر دوحه دایر گردید، به بهترین های موسم سال 2025 جایزه های فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال سپرده شد. روزهای 13 و 14 دکبر در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی آزاد بین بزرگسالان دایر گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف میشنوید. عثمان دمبله حملگر 28 ساله باشگاه پی‌اس‌ژه، پاریس سن ژرمن و تیم ملی فرانسه بهترین فوتبال بازی سال دانسته شد. دمبله که ماه سپتامبر امسال جایزه نشریه فرانسوی فرانس فوتبال توپ طلایی را به دست آورد، همکنون با جایزه فیفا بهترین فوتبال بازی جهان سرفراز گشت. مراسم دهمی جایزه سپاری The Best FIFA Football Awards 16 دکبر در پایتخت قطر شهر دوحه دایر گردید. یک سال پیش نشریه فرانس فوتبال جایزه توپ طلایی را به نیم حمایتگری منچستر سیتی رودری سپرده بود. حالان که فیفا بهترین بازیگری سال ستاره ریال برزیلی وینیسیوس جونیور را اعلام کرد. این دفعه به اختلاف شد. هر دو جایزه را فوتبال بازی پی‌اس‌ژه و منتخب فرانسه عثمان دمبله گرفت. حملگر به صحنه به نزد پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو برآمده، در سخنرانی خود سهم بزرگی دسته را در کامیابی به دست آمده تاکید نمود. در بین مدعیان امسال باز سه غالب لیگ قهرمان ها در هیئت باشگاه پی‌اس‌ژه، مراکشی اشرف حکیمی، پرتغالی ها نونو مندش و ویتینیا، اینچنین خاری کین از باواریا، کلیان مبابه از ریال، کول پالمر از چلسی، پیدری، رافینیا، لامین یامال، هرسه از بارسلونا و محمد صلاح از لیورپول بودند. در انتخاب غالب کپیتان ها و سرمربیان تیم های منتخب ملی، ژورنالیستان و مخلصان با رای دهی در سامانه اشتراک کردند. از همه بیشتر لیونل مسی سه بار بهترین فوتبال باز از نگاه فیفا دانسته شده است. کریستیانو رونالدو و روبرت لیواندوفسکی دوباره، لوکا مودریچ و وینیسیوس یکباری به این عنوان دست یافتند. همکنون به این روی خط نام عثمان دمبله وارد شد. دمبله در هیئت باشگاه پی‌اس‌ژه 53 بازی کرده، همراهی دسته در لیگ قهرمان های اروپا غالب شده است. وی 35 گل زده، 14 پسی نتیجه بخش داده است. بخیر از جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال، اینچنین در مراسمی با تنتنه جایزه های دیگر به صاحبانشان تقدیم شد. سرمربی باشگاه پی‌اس‌ژه لوئیس اندریکه جایزه بهترین مربی سال را به دست آورد. در موسم 2024-25 باشگاه پاریس با رهبری او قهرمان فرانسه، برنده جام و سوپر جام کشور، غالب لیگ قهرمان ها در فینال اینتر را با حساب 5-0 شکست داد و صاحب سوپر جام اویفا شد. سارینا ویتمن گلوتسباخ از منتخب انگلیا بهترین مربی در فوتبال زنانه اعتراف گشت. این متخصص بار دویم پی هم دسته منتخب ملی را قهرمان اروپا کرد. شاگردان او در فینال بر منتخب اسپانیا از روی سلسله پنالتی پیروز شدند. آیتانا بونماتی از باشگاه بارسلونا و تیم ملی اسپانیا بهترین بازیگری فوتبال زنانه گردید. امسال نیم حمایتگری کاتالونی ها در قهرمانی اسپانیا جام ملکه و سوپر جام اسپانیا پیروز شد. وی 16 گل زده 12 پاس نتیجه بخش داده است. این سیومین جایزه پیهم فیفا برای آیتانا می باشد. با جان لویجی دوناروما از باشگاه پی‌اس‌جی جایزه بهترین دروازه‌بان و هانا همتون از تیم چلسی بهترین دروازه‌بان تیم زنانه سپرده شد. جایزه فیفا به نام پوشکش برای گل زیباترین سال نصیب ارجنتینی سانتیاگو مونتیل گردید. نیم حمایتگری مکسیکویی باشگاه تیگرس لیزبت اوواله برنده جایزه مارتا برای گل زیباترین در فوتبال زنانه شد. روزهای 13 و 14 دکبر در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی آزاد بین بزرگسالان دایر گردید که در آن پهلوانان از تمام مناطق کشور شرکت کردند. هدف اساسی برگزاری مسابقه رشد منبعی این رشته المپی ورزش در جمهوری، بلند برداشتن سطح مهارت کسبی ورزشکاران، دریافت استعدادهای نو و انتخاب بهترین ها به هیئت دسته منتخب کشور بود. غالبان در همه 10 وزن معین شدند. آیال بلالیوبسکی در وزن 57 کیلو، قیوم حلیموف 61 کیلو، عبدالمجید کودیف 65 کیلو، مصطفی احمدوف 70 کیلو، محمد امین عبداللویف 74 کیلو، سامان اکراموف 79 کیلو، سلیم حلیمزاده 86 کیلو، اسماعیل کارتویف 92 کیلو، رحمان محمد بیکف 97 کیلو و فرهاد اناقلوف در وزن 125 کیلو با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شده با مدال‌های طلا سرفراز گشتند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی می گوید درباره چیز نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که در باره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در بس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گردی هم آمدگان، کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکو و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره سیاست مداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چنانی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردم آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت گوشتی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فرو پاشتی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود. و البته قوه های کونه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به همیشه خود اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظری بی‌پروایی می‌نگریستند. مردم یک دیگرگونی می‌خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی‌رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی‌های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی‌توانم که این حادثه‌ها، یعنی حادثه‌های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمنت نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده های نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکان پدیده نو یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جداد مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنتی شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادی خواه استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همو رهبر، یک رهبرانی از بینی دوتر می دیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایه جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دوتر نمی دیدن. حتی به نظر داشتی اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شدی شده بود. اما چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی اصلا ما مثلا ایواز کدن برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متحسنه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهاری عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی 10 روز. چه به 10 روز؟ همه بعد 10 روز جنگ جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو، و دوره خلق نمیفهمند دموکراسی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغزوی تاجکو دوزن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقشه شون با آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان با جنگ دازن، این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستند که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختند. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشوید.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصول باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار و دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدند و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورتی تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون را آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا است، این کار شخصا است که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارخیف ها سوخته شدن یا تان باشد. اگر از این دو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعه ها بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کسافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوروه ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجیکستان رعایت ترکستان بوده است که اینم مدل ترکستان گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دهد، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. آنها تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند، لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف نزد کی تفتیش گذارانده می شود. فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت راهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد و به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچه رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بذیمه ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را، یعنی با سفارشات یا به ارگان‌های دخل دار، مقامات دخل دار که این چیز را دقیق خلاف دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را می شنود و می داند که کی راست می گوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم
در بند ظلمت لعنتی دنیا تا قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی
سرخط مهمترین خبرها واکنش ها به کشته شدن نورس تاجک در مکتب در ولایت مسکو صدمه ماشین داماد عروس در راه حصار دوشنبه و راننده تاجک از مرزبانان ازبکستان شکایت دارد سلام بینندگان عزیز برنامه نویدی بامدادی از تقدیم شما با آخرین خبرهای تاجکستان و جهان امروز 17 دکبر سال 2025 است نورسه که روز 16 دکبر خواننده مکتب از تاجیکستان را در ولایت مسکو کشت اولین نشان داده خود را به تفتیشات داده است. نشریه گزیترو از قبل کمیته تفتیشاتی روسیه نوشته است که نورسی بازداشت شده اعتراف کرده است که چند وقتی اخیر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌دید. مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که بعدی صادر شدن جنایت در مکتب مواد ترکنده پیدا کردند. جزئیات بیشتر از بازپرسی نورسی بازداشت شده که در صنف 9 تحصیل می‌کرد نشر نشده است. با مرامنامه که او به همسفانش فرستاده است پیروی نجات پرستان بودن مرگ مسلمانان یهودیان ضد فاشیستان و لیبرال ها را شعار خود نامیده است کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است بازپرسی و تفتیش پرونده ادامه داشته در منزل نورس دستگیر شده کافتکاپ گذراندند یادآور می‌شویم که روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب در ولایت مسکو یک نورس 10 ساله کشته شد حملهور نابالغ با کارد به مکتب در ناحیه ادینوس و وارد شده اول پاسمان و سپس یک نورس را تق زده است نورس کشته شده قابل جان نام داشته تاجیک بوده است مادر او در همین مکتب فراش بوده است یکی از همسایگان این هایله برادر زاده گفت این زن پس از مرگ شوهرش دو فرزندش را به تنهایی بزرگ می‌کرد این حادثه واکنش‌های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد مقامات تاجیکستان تا حال در این باره هیچ واکنشی نکردند سفارت تاجیکستان در مسکو خبر داد که سفیر دولتشاه گل محمدزاده روز 16 دکبر با وزیر معارف روسیه واخورده است اما در خبرنامه رسمی به کشته شدن نورس تاجک در مکتب اشاره نشده است روشن نیست که این واخوری قبل از حادثه رخ داده است یا بعد از آن این اولین مرتبه نیست که نورسان تاجک در روسیه به طور وحشیانه کشته می شوند
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در پای برخورد ماشین داماد و عروس با یک اوتوماشین بارکش حداقل 3 نفر آسیب گرفتند. حادثه روز یکشنبه 14 دکبر در راه حصار دوشنبه رخ داد. نواری آن به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. در نوار دیده می‌شود که ماشین داماد و عروس بعد برخوردن به نقلیات بارکش سخت ضرر دیده است. آسیب دیدگان این حادثه را به بیمارستان استقلال شهر دوشنبه بردند. روز 16 دکبر در این بیمارستان به رادیو آزادی گفتند بعد صدمه 3 نفر داماد و عروس و یک خویشاوند آنها را به بیمارستان وردن و گفته پزشکان احوال داماد بهتر بود و برای همین او را زود به خانه جواب دادند احوال عروس را نیز پزشکان چندان وزنی نگفتند اما برای احتیاط او را بستری کردند ولی یک خویشاوند این خانواده که در کرسی پیش ماشین نشسته بوده است در شعبه احیا بستری بوده است این افراد ساکنان محله دریاآباد ناحیه فردوس بودند سالانه در صدمه‌های نقلیات در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمر می‌شوند یک راننده تاجیک شکایت دارد که مرزبانان ازبکستان ناحق او را جریمه کردند و اجازه عبور نمی‌دهند. شریفجان سیدامینوف با ارسال ویدیو به رادیوی آزادی گفت: ماهی می سال 2024 با ماشین بارکش از طریق گذرگاه فاتح‌آباد آیبک به ازبکستان وارد شده، 5 ساعت بعد این کشور را ترک کرد و به قزاقستان گذشت. اما به گفته این راننده مرزبانان ازبکستانی خروج او را تنها بعد 16 روز قید کردند. یک هفته پیش این راننده از روسیه به تاجیکستان برمیگشت که در مرز ازبکستان او را بازداشت بازداشت کرده طلب نمودند که برای 16 روز در ازبکستان ماندن باید حدود $500 جریمه سپارد. شریف جان سید امیرف میگوید که مهر خروج از ازبکستان را برای مرزبانان ازبکستانی نشان داد و آنها اقرار شدند که خروج او اشتباهاً 16 روز دیرتر به قید گرفته شده است، ولی با وجود این راننده تاجیک میگوید که یک هفته باز در مرز ازبکستان درمانده است و نمیتواند از طریق این کشور به تاجیکستان برود. سید امینوف گفت در ماشین محصولات خوراکه دارد که نباید زیاد بیستند. نوار این راننده را با هم ببینیم.
ماشین نمره روسیه. بار ماینز، بار ریجنه داشته گیم اینو.
بعدی باز شدن مرز در سال 2018 شهروندان تاجیکستان در وقت بازگشت از روسیه یا کشورهای اروپایی از ازبکستان می‌گذرند. پلایف آوازخان و فرزند هنرمند شناخته دوشنبه پلایف روز 16 دکبر در 45 سالگی درگذشته است. نوبابر شناروف رهبر گروه هنری شمس و از دوستان و نزدیکان آوازخان در صحبت با رادیوی آزادی خبر را تصدیق کرد. او گفت که فیروز صبح سه‌شنبه کمی ناتاب شده بود، در مانگای شماره 13 دوشنبه رفت و دیرتر دچار سکته قلبی شدید شده و فوتید. حالا با گفته نوبابر شناروف پزشکان سبب‌های فوت آوازخان را دقیق می‌کنند. فیروز پلایف آوازخان دسته سرز بود و بیشتر با زبان‌های تاجیکی و پامیری ترانه‌های استرادی اجرا می‌کرد. چند سرود پدرش را که بیشتر در سبک‌های مردمی و سنتی بدخشان بودند نیز به طرز نو و سبک‌های معاصر بازخوانی نموده است. بخشک روز تاریخ است که مهم‌ترین تحولات تاریخی در روز 17 دکبر را فرا می‌گیرد.
هفدهم دکبر سال 2018 وزارت عدلیه روسیه جنبش مهاجران کوری تاجیک را رسما ثبت نام کرد و این دومین سازمان جمعیتی شد که گفت از حقوق مهاجران حمایت میکند. مؤسس این سازمان کرومت الله شریپوف گفت مقام رسمی این سازمان برایش در ایجاد ارتباط و همکاری با مقامات روسیه و سازمانهای دیگر جمعیتی تاجیکان روسیه شرایط فراهم میکند. بعد از درگذشت فاجعه بار کرومت شریپوف اخیرا پسر او گفته است که کاری پدر را ادامه می‌دهد. هفدهم دکبر سال 1947 گل رخسار صفی و یک شاعر تاجیک تولد شده است که بخصوص شعر زنانه را به اوج اعلی برآورد. مؤلف مجموعه شعرهای خانه پدر، شب دراو، افسانه کوهی، دنیای دل و دیگران بوده، با موقع بسیار فعال شهروندیش معروف است. از گفتن حقیقت و انتقاد آشکارای مقامات نمی‌هراسد و پیوسته در پی ایجاد است. 17 دکبر سال 1957 آوازخوان خوش صدا خرماشیرین و تولد شده است. او همگی 41 سال عمر دید، ولی یکی از ستاره های تابانی انسامبل آوازداری گلشن بود که ترانه های استرادی تاجیکی اجرا می کرد. تا امروز ترانه های منو دریا، کپکی دری، کفترکی من و دیگر ها از محبوب ترین سرود های خرماشیرین و می باشند.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 113-115 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد از 112 تا 923 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 17 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آر و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنواندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم.
شخصان نزدیک به خانواده قابل جان علیف نورسه کشته شده تاجیک در روسیه گفتند که او 17 دکمبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش را میارند و روز 16 دکمبر در حمله یک نابالغ در مکتب در ولایت مسکو کشته شد. یکی از نزدیکانش در صحبت با رادیوی آزادی گفت مهلت شناسنامه قابل جان و دادرش به پایان میرسید. مادرشان نیت داشت که 17 دکمبر برای آنها وکالت نامه داده به تاجیکستان فرستد. قابل جان علیف همراه دادرش که از او خورده است در یک سنف در مکتب به نام اوسپینسکی در ادینسوی مسکو میخوان حادثه همانجا روی داده بود و او کشته شد. مقامات روسیه در رابطه به حمله نابالغ در مکتب میمانه در ولایت مسکو پرونده جنایی باز کردند. با گزارش رسانه‌های روسیه نورسی بازداشت شده اعتراف کرد که چند وقتی آخر برای صادر کردن این جنایت آمادگی میدید. وادیم باگاتوریا وکیل مدافع و مفتش سابق دادستانی گفته است ممکن است حملهور نورس تا 10 سال از آزادی محروم شود. وزارت کارهای خارجه و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 17 دکمبر از مقامات روسیه طلب کردند که قتل نورس تاجیک را منصفانه و همه طرفه تحقیق کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش بیگانه ستیزی در روسیه اظهار نگرانی کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در رابطه با کشتار قابل جان علیف را در ادامه برنامه ما بشنوید. تابوت عظمت سنگینوف ساکن دهه نگنات پنجکت را روزی 16 دکمبر از روسیه به زادگاهش آورده به خاک سپاریدند. عظمت در یک عملیات نظامی در اوکراین کشته شده است و جسدش را پس از یک ماه مرگش پیدا نموده به روسیه آوردند. پیوندان عظمت میگن در روسیه مهاجری کاری بود و در سال 2023 برای سند بود و باش نداشتنش به حبس کشیده شده است. مقامات نظامی در حبسخانه به وی پیشنهاد کردند که اگر راضی شود و به جنگ اوکراین رود در ظرف 6 ماه سند اقامتش درست کرده شده صاحب شهروندی خواهد شد. عظمت سنگینوف این پیشنهاد را میپذیرد و به جنگ برده شده است. یک ساکن دهی نکنال روزی 17 دکمبر بر رادیو آزادی گفت برادرانش در روسیه از مرگش آگاه شده او را جستجو نمودند و بعد یک ماه مرگش به زادگاهش آوردند. در جسدش به جز ستون مهره و قفس سینه چیزی نمانده بود. همسرش سخت اندوهگین صاحب یک پسر هستند که حالا دانشجو است میگوید همدهی عظمت سنگینوف. برنامه دولتی زیستن میخوام در اوکراین در سه روی خط نام تقریبا 2000 زاده تاجیکستان را جمع آورده است که از طرف روسیه در جنگ شرکت کرده قسمی از آنها کشته شدند. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روزی 16 دکمبر 7 کشور دیگر را به فهرست کشورهای اضافه کرد که ورود شهروندانشان به آمریکا منع است. این ممنوعیت شامل شهروندان سوریه و فلسطین نیز می شود که سندهای سفری صادر شده از سوی تشکیلات خودگردانی فلسطین را در اختیار دارند. طبق تصمیم کاخ سفید این ممنوعیت همچنین به شهروندان کشورهای بورکینافاسو، لاوس، مالی، نیجریا، سیرالئونه و سودان جنوبی تطبیق می شود. با گزارش خبرگزاری آلمان از ماه ینور که ترامپ بار دیگر کار خود را به عنوان رئیس جمهور آغاز کرده است، سیاست های سخت گیرانه در زمینه مهاجرت و روادید پیش گرفته است و قانون های موجود را شدیدتر کرده است. در آغاز سال روان واشنگتن ورود شهروندان چندین کشور را به طور کامل به آمریکا منع کرد و بیشتر این محدودیت ها هنوز هم نابرجاست. فیروز پالایف آوازخوان و فرزند هنرمند شناخته دوشنبه پالایف روز 16 دکمبر در 45 سالگیش درگذشت. نام‌آور چناروف رهبری گروه هنری شمس و از این دوستان و نزدیکان آوازخوان در صحبت با رادیو آزادی خبر را تایید کرد. وی گفت فیروز صبح سه‌شنبه کمی ناتوب شده بعد در مانگاه شماره 13 دوشنبه رفت و دیرتر دچار سکته قلبی شدید شده و فوتید. حالا به گفته نوباور چناروف پزشکان سبب های فوتی آوازخوان را دقیق میکنند. فیروز پالایف آوازخوان دسته سریز بود و پیشتر به زبان تاجیکی و پامیری ترانه های استرادی اجرا میکرد. چند سرود پدرش را که بیشتر در سبک های مردمی و سنتی بدخشان بودند نیز به طرز نو و سبک های معاصر بازخوانی نموده است. و یک گزارش ورزشی از تاجیکستان، بهادر عثمانوف مشت‌زن معروف تاجیک در مسابقه شام باکس که در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد بر نماینده بریتانیا مکس هیوز پیروز شد. عثمانوف 27 ساله که در همه 12 رقابت خود در باکس حرفه‌ای دست بالا شده شکست ناپذیر می باشد، در رقابت داوطلبانه عنوان قهرمانی WBA غالب آمد رقیبش مکس هیوز از 34 رقابت در 24 تاش غلبه کرده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر و خبرهای دیگری ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزلا لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در افتاد
www.azadi.org.
شخصان نزدیک به خانواده قابلجان علیف نورس کشته شده تاجیک در روسیه گفتند او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش را میارند و روز 16 دکبر در حمله یک نابالغ در مکتب در ولایت مسکف کشته شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یکی از نزدیکانش در صحبت به رادیو آزادی گفت مهلت شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید. مادرشان نیت داشت که 17 دکبر برای آنها وکالتنامه داده به تاجیکستان فرستد. مصاحبه ما در روسیه است و رادیو آزادی برای پیشنهاد آمدن مشکل نامی او را نمی نویسد. قابلجان علیف همراه دادرش که از او خورده است در یک صنف در مکتبی به نام اسپنسکا در اودینوتسوی مسکو می خوانند. حادثه در همان جا روی داد. همصحبت دیگری رادیو آزادی در روسیه گفت حمله در ساعت صورت گرفت است که معلمه کودکان را برای نهاری به آشخانه می برد. فرزندی او نیز همراه قابلجان علیف در یک مکتب می خواند. پدر قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بود و 3 سال پیش بر اثر بیماری درگذشته است. با قبل همصحبتان ما قابلجان هم آرزو داشت که با مثل پدرش نظامی شود و در مکتب باباهای میانه میخوان و پسر بسیار حلیم و مهربان بود. همصحبتان ما در روسیه گفتند نیلوفر صفای و مادر قابلجان علیف در مکتبی که کودکش کشته شد فراش بود، اینچنین در طربخانه کار میکرد و شخصان پیرانسال را پرستاری مینمود. نیلوفر صفای و دو خواهرش نیت داشتند که در روسیه یک جای کار کرده برای او خانه بخرند. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت تقریبا 4 سال باز در روسیه زندگی دارد و روزگار میانه حالانه دارد. با پتن کار میکند. مردم محله این عائله را احترام میکنند. همسایه های روس دیروز جمع شده برای کودک مبلغ جمع آوردند. گفت مصاحب ما، خانواده قابلجان علیف پیش از آن که به روسیه کوچید در شهر حصار و ناحیه شهر نو بودند. خبر مرگ او بسیاری ها را در دهه هفته پا در 34 کیلومتری مرکز حصار و در مرز با ازبکستان ماتم زده کرده است. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب دهه روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفت نیلوفر صفای و مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده، بعدی شوهر کردن به ناحیه شهر نو کوچیده است. نیلوفر صفای و 35 سال دارد. مقامات روسیه در رابطه با حمله نابالغ در مکتب میانه در ولایت مسکو پرونده جنایی باز کردند. به گزارش رسانه‌های روسی نورسی بازداشته اعتراف کرده است که چند وقتی آخر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌دید. وادیم باگاتوریا وکیل مدافع و مفتش سابق دادستانی گفته است ممکن است حملهور نورس تا 10 سال از آزادی محروم شود. وزارت کارهای خارجه و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 17 دکبر از مقامات روسیه طلب کردند که قتل نورسی تاجیک را منصفانه و همه‌طرفه تحقیق کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش بیگانه ستیزی در روسیه اظهار نگرانی دارند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزم بین هم ستیزم، نا پایداره با پایداران.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابل جان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعیاً محکوم کرده، از مقامات روسیه طلب نموده است که حادثه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر روی داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. وزارت روز 17 دکبر در اظهارات زمینه کشتار را بیگانه ستیزی نامیده گفت، در پیوند به حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه دعوت کردند و به او نوتا یادداشت سپردند. در اظهارات آمده است، در نوتا از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار فوری واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شده، همه این شخصان دخلدار را طبق قانون به جوابگری کشند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان همچنین نوشته است، با سفارت تاجیکستان در روسیه دستور داد که با نزدیکان نورس هلاک شده پیوسته در تماس باشد و این مسئله را زیر نظارت گیرد. روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب اوسپینسکای در ادینستاوای ولایت مسکو، قابل جان علیف نورس 10 تاجیک کشته شد. نواری حمله و کشتن این نورس به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و خشم کاربران را به میان آورد. در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکالسف درباره این حادثه تلفنی گپ زدند. در رفت صحبت تلفنی قید گردید که صادر گردیدن چنین جنایت‌های مدهش می تواند باعث به وضع ناگواری جامعه گردیده، باز برای دیگر گروه‌های رادیکالی ملتگرا تلقین و تحریک صادر نمودن چنین جنایت‌ها گردد. آمده است در خبری رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. با اطلاع منبع، رحیمزاده از کلاکالسف طلب کرده است که سبب و عامل‌های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود. باری اول نیست که نورسان تاجیک در روسیه به طور وحشیانه کشته می شوند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
یادگاربی صابیرو و ساکنی ناحیه شمسدین شاهین بعد از 48 سال زندگی یک جایه رسمن از شوهرش جدا شده است. جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. دادگاه در این باره 20 نوامبر امسال قرار برآورد. 8 فرزندی او با پرداختن الیمین وظیفه دار گشتند.
متاس شروع بود میرم تمام یادم را دیو نمیکنم بچه. بعد همی سبب که میرم تاریک کرد من دیگر تو خطی زندگی نمیکنم. من گفتم همی بیا کاو به دادارم را همی فرزندم را دستی میکنم. 8 فرزند ایدم بیاد تشای.
گفت او در صحبت به رادیو آزادی. این زن 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نفهمی با همسر و فرزندان پیوند داد، ولی جزئیاتش را نگفت. در قرار دادگاه ناحیه شمسدین شاهین از قول یادگاربی صابیرو و دخالت فرزندان، راست نامدن خصلت ها و دشنون حقارت از علت های اساسی طلاق گرفتن او نامبر شدند. طرف دیگر ماجرا در پشخوری آیله خودی زن را مسئول می داند. چوپان قاسموف شوهر اینک سابق یادگاربی صابیرو و میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند، ولی همه چیز یک بار تغییر یافت و تا حال سبب دیگرگونی را نمیداند. در قرار دادگاه از 20 نوامبر نیز گفته شده است که چوپان قاسموف خواهان رد دعوای همسرش بود، چون اون ادعای او را به اساس و حاصل دخالت آدمانی بیگانه میدانست.
ما 8 فرزند دارم، 4 بچه 4 دختر، همه بدر دوی خدمت دو بچه‌اش دارن. جای باور کنی اگر
ماجرای یادگاربی صابیرو و بعدی از خانه رفتن او در سال 2024 برای مقامات و اکثر ساکنان در ناحیه شمسدین شاهین آشناست. نمایندگان حکومت میگن چند دفعه تلاش کردن تا این آیله را از همپاشی نجات دهند، ولی ناکامانده‌اند.
خود خاله یادگاربی را، شوهر خاله یادگاربی را، فرزندای خاله یادگاربی را که در دیگر گوشه و کنار مملکت زندگی میکنند دعوت کردیم در بینای مقام جمع محلی حکومت دولتی. مسئله هایی که پیشه کردن محاکمه کردیم، بررسی کردیم، فهموندیم، سندها ترتیب دادیم که مثال در میبده زندگی شما را مستحکم کنند.
گفت ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمسدین شاهین تابستان امسال در یک نشست مطبوعاتی، اما طبق قرار دادگاه این برای برقرار شدن مناسبات های اولوی طرف ها نتیجه نداد. یادگاربی صابیرو اکنون در خانه خواهرزاده اش جای گرفته است و دوزنده است و در گذشته با گرانت یا کمک بیلایواز پرزیدنتی چند ماشین دوزندگی خریده است. حالا میخواهد با کارش ادامه دهد. هر سال در تاجیکستان هزارها اویله و به ویژه خانواده جوانان از هم میپوشند. ازدواج بر محل و آماده نبودن دختران به زندگی مستقلانه از سبب های اساسی نامبر میشوند. در این میان قضیه یادگاربی صابیرو در تاجیکستان کم سابقه است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در یک مراسمی با تنتنه که 16 دکبر در پایتخت قطر شهر دوحه دایر گردید، به بهترین های موسم سال 2025 جایزه های فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال سپرده شد. روزهای 13 و 14 دکبر در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی آزاد بین بزرگسالان دایر گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف میشنوید. عثمان دمبله حملگر 28 ساله باشگاه پی‌اس‌ژه پاریس سن ژرمن و تیم ملی فرانسه بهترین فوتبال بازی سال دانسته شد. دمبله که ماه سپتامبر امسال جایزه نشریه فرانسوی فرانس فوتبال توپ طلایی را به دست آورد، همکنون با جایزه فیفا بهترین فوتبال بازی جهان سرفراز گشت. مراسم دهم جایزه سپاری The Best FIFA Football Awards 16 دکبر در پایتخت قطر شهر دوحه دایر گردید. یک سال پیش نشریه فرانس فوتبال جایزه توپ طلایی را به نیم حمایتگری منچستر سیتی رودری سپرده بود. حالان که فیفا بهترین بازیگری سال ستاره ریال برزیلی وینیسیوس جونیور را اعلام کرد. این دفعه به اختلاف شد. هر دو جایزه را فوتبال بازی پی‌اس‌ژه و منتخب فرانسه عثمان دمبله گرفت. حملگر به صحنه به نزد پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو برآمده، در سخنرانی خود سهم بزرگی دسته را در کامیابی به دست آمده تاکید نمود. در بین مدعیان امسال باز سه غالب لیگ قهرمانها در هیئت باشگاه پی‌اس‌ژه مراکشی اشرف حکیمی، پرتغالی ها نونو مندش و ویتینیا، اینچنین خاری کین از باواریا، کلیان مباپه از ریال، کول پالمر از چلسی، پیدری، رافینیا، لامین یامال، هرسه از بارسلونا و محمد صلاح از لیورپول بودند. در انتخاب غالب کپیتانها و سرمربیان تیمهای منتخب ملی، ژورنالیستان و مخلصان با رای دهی در سامانه اشتراک کردند. از همه بیشتر لیانل میسی سه بار بهترین فوتبالباز از نگاه فیفا دانسته شده است. کریستیانو رونالدو و روبرت لیواندوفسکی دوباری، لوکا مودریچ و وینیسیوس یکباری به این عنوان دست یافتند. همکنون به این روی خط نام عثمان دمبله وارد شد. دمبله در هیئت باشگاه پی‌اس‌ژه 53 بازی کرده همراهی دسته در لیگ قهرمانهای اروپا غالب شده است. وی 35 گل زده 14 پاسی نتیجه بخش داده است. به غیر از جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال، اینچنین در مراسمی با تنتنه جایزه های دیگر به صاحبانشان تقدیم شد. سرمربی باشگاه پی‌اس‌ژه لوئیس اندریکه جایزه بهترین مربی سال را به دست آورد. در موسم 2024-25 باشگاه پاریس با رهبری او قهرمان فرانسه، برنده جام و سوپر جام کشور، غالب لیگ قهرمانها در فینال اینتر را با حساب 5-0 شکست داد و صاحب سوپر جام اویفا شد. سرینا ویتمن گلوتسباخ از منتخب انگلیا بهترین مربی در فوتبال زنانه اعتراف گشت. این متخصص بار دویم پی هم دسته منتخب ملی را قهرمان اوروپا کرد. شاگردان او در فینال بر منتخب اسپانیا از روی سلسله پنالتی پیروز شدند. آیتانا بونماتی از باشگاه برسلونا و تیم ملی اسپانیا بهترین بازیگری فوتبال